مرکز شده بود رو به کل کشور تعمیم دادن. مستعدهایی که توی شهرها و شهرستانها بودن به این سمت کشوندن، سینمای ایران رو به جهان معرفی کردن. این اتفاق هست، بی‌انصافیست اگر بگیم بدترین زمان بوده. در زمان آقای شمقدری قبول دارم صحبت ایشون رو تنش خیلی بود، به خاطر که ایشون کاملا بدنی سینما رو میشناختن.
بله بله،
با راندخارها آشنا بودن و میدونستن مافیای سینما ایران کیه. و خب بلتاپ موقعی که یک مدیر این چیزا رو میدونه تنش ایجاد میشه. ولی حالا مدیر بعدی میاد، بازم تاکید میکنم با تمام احترامی که برای جناب ایوبی قائل هستم، ایشون دیپلمات بودن، به قول شما سیاستمدار بودن، با سیاست این تنش رو حل کردن. ولی آیا اصولی حل کردن؟ آیا ریشه حل کردن؟ نه، من فکر میکنم این تنش از یک نگاه کنار گذاشته شد که به مافیا باج داده شد و ما الان میبینیم که این مافیا هم تو سینما ایران داره تاثیر میگذاره. و در دوران کرونا هم این پلتفرما به کمکش اومده، مثل این که اونهایی که بد کار میکنن خوب نیستن یا بدمن محسوب میشن، شانس هم میارن. این کرونا به نفع اونا شد، از پلتفرما هم استفاده کردن و اون چیزی که توی سینما ایران داشتن ترویج میکردن رو در ادامهش دارن توی این پلتفرما در واقع ترویج میکنن. این ناشی از مدیریت غلطی بوده که ما توی این 8 سال در سینما ایران دیدیم.
بسیار عالی. حالا فارغ از این مسئله، من می‌خواستم این رویکرد رو با جناب آقای دانش مطرح کنم، ولی یه چیزی بود که با شما هم همراه بشم. جناب افشار فوتوی، ایشون به حالا شاید به از دید من کمی اغراق‌آمیز که فعالیت خانه سینما تبدیل شده فقط به ستاد دفن هنرمندان متوفا، چون به حال ما مؤسسه هنرمندان پیشکسوت رو داریم که این کار رو داره انجام میده. فارغ از این مسئله، فعالیت صنفی برخلاف دیگر کشورهای جهان الزاما منظورم کشورهای توسعه یافته نیست، در حوزه سینما بسیار قدرتمنده، ولی در حوزه فرهنگ و هنر ما در هر حوزه، الزاما سینما منظورم نیست، در هنرهای تجسمی، در تئاتر و دیگر رشته‌ها هم اصناف اونقدر که باید و شاید قدرت ندارند. و حالا فارغ از این مسئله، من این رو میپذیرم که به هر حال یک حلقه ای در خود خانه سینما هم تعریف شد که چه اون تنش‌ها رو به وجود آورد و چه در مواردی حالا همسو و همدل شد یا با نگاه سیاسی یا دیپلماتیک در حقیقت تونستن اونا رو کنترل بکنن. ولی تا چه حد میتوانیم به عدم خانش سیستم و نگاه مدیریتی دولت 11 و 12 در همدلی و یک دست کردن هنری مانند هنر 7 سینما در همدلی و همراهی با خانه سینما اشاره بکنیم؟ اصلا نقشی داشته یا خیر؟
همچوری که جناب دانش فرمودن، ببین تو هیچ دوره‌ای سینماگرا رو شما نمیتونین دور هم جمع کنین. ببین اگر ریشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، کلا ما تو ایران کار گروهی کردن بلد نیستیم. حالا هر دولتی هم میخواد بیاد دور سر کار، نمیتونه جمع بکنه آدم‌ها رو. خانه سینما همینجوری که داره میره جلو، به نظر من بذاریم بره، نه کمکی به سینما ایران داره میکنه و نه ضرری به سینما ایران داره میزنه. اگر داره ضرر میزنه، معاونت سینمایی یا رئیس سازمان سینمایی مملکت باید جلوشو بگیره. موقعی که جلوشو نمیگیره، یعنی همراه با اونا دیگه. اگر پس خانه سینما داره خطا میکنه، پس معاونت سینمایی یا همون سازمان سینماییمون که نمیدونم چرا سازمانش کردن، چون ما فقط با الفاظ میخواییم بازی بکنیم، همون کار رو داریم میکنیم دیگه. حالا اومدین یه سازمان و یه دفتر دستک مجزا را انداختید دیگه، حالا نمیدونم چرا. موقعی که خانه سینما داره کارش رو پیش میبره، یعنی معاون سینمایی یا همون سازمان سینمایی باش همراهه و الان جلوش رو میگرفت دیگه، همون جوری که زمان های شمقدری جلوش گرفته شد.
بله،
پس می توانست تو این دوره هم اگر خوب عمل نمی کنه جلوش گرفته بشه. اگر به زعم شما فقط خانه سینما داره برای متوفا کار میکنه، وزارت ارشاد برای چی اون بودجه رو می ریزه توی صندوق این خانه سینما؟ خب پس حتما ببینید، اگر غلط هست از بیس غلطه، یعنی خانه سینما یک عضو، یک جزء کوچکی از جامعه سینمایی است که حالا تلاش کرده با این ذهنیت تأسیس شده که اصنافی رو تأسیس کنه و دوره هم جمع بکنه بتونن یک کار صنفی انجام بدن، که خب ما چون کار صنفی و گروهی بلد نیستیم هیچ زمانی موفق نبودیم و نخواهیم شد.
بله.
پس مشکل اصلی ما باز برمیگرده به دولت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی.
بسیار عالی. خب جناب دانش، شما مگر که امکان داره کمی متمرکز شیم به این مسئله، یعنی جایگاه صنف، فعالیت صنفی در بدنه سینما، باز هم خواهشم اینه که بیشتر تمرکز روی همین 8 سال باشه.
بله. ببین، من فکر می‌کنم آقای افشارفوتی تو بعضی از موارد ما در اطلاعاتشون احتمالاً کمه. ببین، ما تو معاونت سینمایی ما مشکل در واقع بودجه داشتیم، یعنی ما چون به لحاظ ساختار حقوقی یک معاونت وزارتخونه به حساب می اومد، این تمام پرداختی‌هاش باید با تایید 1000 نفر در وزارتخونه و اینها انجام می‌شد.
بله.
و این برای تزریق پول در سینما ایران ما سالها مشکل داشته. مثلا فلسفه به وجود اومدن بنیاد فارابی این بود که معاونت سینمایی نمیتونست پول خارج کنه، بنیاد زدن که فارابی بتونه خارج کنه. یعنی مثلا فلسفه این بود، سالها این مشکل وجود داشت. یعنی ما میخواستیم مثلا یه فیلمی بسازیم، این فیلمه تا زمانی که بودجش میرسید، در واقع اون زمانی که فیلم برداری میخواست بشه تابستون بود، پاییز بود، زمستون بود، اون برفه بله. اصلا میرفت، یعنی انقدر طول میکشید تو این بوروکراسی گیر میکرد. اتفاقا سازمان سینمایی که اتفاق افتاد، این مشکل بزرگترین مشکلی که حل کرد این مشکل بود. یعنی رأساً سازمان میتونست که این بودجه ها رو در واقع خودش تصمیم بگیره که چطوری خرج بکنه. لذا خدمت خوبی بود به سینمایی.
بله.
منتها این مدیریت ربطی به این سازمان و این معاونت نداره. بحث من این بود که ببینید، من میگم که ما توی بخش هایی، ببینید شما در مدیریت فرهنگی مخصوصا تو سینما و تلویزیون کاملا با مدیریت های دیگه متفاوته، حتی با مدیریت های فرهنگی دیگه متفاوته، مثل سازمان میراث فرهنگی، مثل مثلا چه میدونم گردشگری، من سازمان این مدیریت های فرهنگی دیگه که هست. چرا متفاوته؟ چون شما اون قشری که باهاش طرفی و قرار مدیریتش کنی، اولا همشون خودمحورن،
بله،
هنرمندن و زیر بار حرف کسی نمیرن، دوما شهرت دارن. یعنی شما به محض اینکه یک کدومشون اذیت کنی، یه مصاحبه بکنه، پدرت در اومده به عنوان یه مدیر. شما هیچ جای دیگه همچین چیزی رو نداری. لذا اینجور این مدل کارو اگر کسی بتونه مدیریت بکنه، یعنی در واقع من فکر کنم که واقعا یه شاه مدیر باشه. حالا یکی مثل آقای شمقدری میگه آقا ولش کن، من مثلا وای میستم مبارزه میکنم، چوبشم میخورم. بالاخره شما آقای شمقدری چرا شکست خورد از خانه سینما؟ بخاطر اینکه با 200 نفر آدم مشهور یه مصاحبه میکردن، میگفتن که آقا مثلا این کار اشتباهه، نصف افکار عمومی باشون همراه میشد.
بله، بله، خب کامل.
این حالا ما باید الان بریم ببینیم که واقعا اشتباهه یا نه. الان ما دیگه نمیتونیم، اگرم فهمیدیم اشتباه نیست یا هست، به اون نصف افکار عمومی که باور کردن بفهمونیم. یعنی میخوام بگم این پیچیدگی هایی که وجود داره توی مدیریت سینما باعث میشه که هر کی وارد مدیریت سینما میشه بعد از یه مدت فرار کنه و بگه آقا من دیگه تو این سینما پیدام نمیشه. خب اینقدر این بلا سرش بیاد. لذا میخوام بگم که خب من با این مختصات دارم میگم که آقای ایوبی که انتخاب آقای شمقدری رو نکرد و اومد گفت که من با سیاست وارد میشم و اینها، موفق تر بود، در نهایت موفق تر بود، گرچه در دام مافیای سینما هم افتاد. اما آقای انتظامی، ببینید این ایشون بزرگترین شعار شفافیته،
بله،
ولی ایشون کمترین شفافیت رو در دوره مدیریتی خودش، چه در وزارت، چه در معاونت مطبوعاتی و چه در معاونت سینمایی داره به لحاظ مدیریتی. یعنی ایشون اصلا مدیر شفافی نیست، گرچه اطلاعات شفاف منتشر میکنه.
کسی که پشت پرده است دیگه شفافیت نداره.
بله. یعنی ایشون رو شما و ببینید ما مثلا آقای ایوبی رو می‌خواستیم ببینیم به عنوان کسی که در سینما داره فعالیت میکنه، نهایتاً با سه بار بالا پایین شدن قرارمون آقای ایوبی رو می‌دیدیم،
بله.
یا اینکه تلفنی باش صحبت می‌کردیم. شما آقای انتظامی رو اصلا نمی‌تونی پیداش کنی، چه اون موقع که معاونت مطبوعاتی بود، چه اون موقع که چه الان که در سینما هست. اصلا نمی‌تونی پیداش کنی و این یعنی بدترین فاکتور مدیریتی در سینما. یعنی هنرمند اگر انتظام اون مدیرش رو نبینه، باش نتونه صحبت بکنه، قطعاً باش به مشکل می‌خوره، قطعاً باش بهش. حالا اینکه شما ببینید فقط یه حلقه کوچیکی رو ببینی، اینکه همون حلقه راندخور هستن که مثلا اونا حالا مثلا با لج نشن، لذا آقای انتظامی در سینما هیچ کاری مطلقاً نتونست بکنه. یعنی من این هیچ رو دارم واقعاً با اطمینان میگم، هیچ کاری نتونست بکنه. یه سری اومد شعارهای شفافیتی مثل دوران معاونت مطبوعاتی خودش بده که نتونست، که مثلا حالا اطلاعات رو منتشر کنیم و نمیدونم پولا رو به بودجه ها رو منتشر کنیم و این حرف ها. اینه که قبلا هم منتشر میشد، یعنی اتفاق خاصی نیفتاد، فقط دوتا جشنواره برگزار کرد. حالا هم که کرونا شد و بعدم به این مشکلات خورده اینها، که تو کرونا هم که حتی نیومد مثلا چهار تا حرف بزنه، بالاخره میرفت نهایتا 2 میلیارد تومان مثلا در کل برای 500 نفر آدم مثلا میگرفت و میومد میگفتش که ما مثلا 10 میلیون تومان به سینما وام میدیم، سینمایی که در طول سال کرونایی حدود 30 میلیارد تومان ضرر کرده 10 میلیون تومان میخواست بهش وام بده که حمایت کرونایی بکنه. خب اینا حالا من بخشیشم بذارم به عهده کرونا، بگیم آقا کرونا باشه، کرونا مثلا اومد همه چیزا رو خراب کرد، سینماها بسته شد، نمیدونم چی شد و اینها، ولی ببینید یه مدیر فرهنگی اگر واقعا سینما رو بشناسه، دغدغه سینما داشته باشه و بخواد کاری بکنه، اینجوری نمیشه که شما مراکز در واقع مثل رستوران و اینا توی بازه زمانی باز بشه، ملتی که میرن اونجا با فاصله مثلا 2 سانت از هم دیگه میشینن باز بشه، سینمایی که یک فضای بازیه و میشه کاملا با صندلی ها فاصله گذاری کرد، 2 صندلی در میون، 3 صندلی در میون، 4 صندلی بله. در میون، کاملا مختصاتش مشخصه، تهویه هوا داره، با ماسک هم اگه اونجا بخواد تردد بکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد دیگه. آقا از مترو که دیگه بدتر نیست، شما مترو رو کامل باز کردین دیگه، کی مترو رو بستین؟ ببین اگر یه مدیری ارزه داشته باشه، سینما رو تو اون ردیف مشاغلی قرار نمیده که تا کرونا گفت پخ اول سینما بسته بشه. خب من خودم مدیر سینما بودم تا کرونا، ما قبل از این که همه جا قبل از این که کرونا رسمی بشه، قبل از این که هنوز داشت مثلا زمزمه هاش بود، داشت کم کم تاتی تاتی می اومد،
بله.
سینما ها رو بستن، اول سینما ها رو بستن. آقا اصلا کسی سینما نمیرفت، ببخشید، یعنی همین جوریش هم سینما و نصف ظرفیت اصلا اکران میرفت قبل از اینکه کرونا بیاد. یعنی میخوام بگم که ببینید ایشون هیچ دغدغه‌ای نداره اصلا، ایشون اومده یه دوران مدیریتی رو طی کنه، بعدش هم رایزن فرهنگی بشه در کشور فلان که اونم بلا دارم کنسل شد و بعد بره ببینه چی میشه. یعنی کاملا رفتاری که از مدیریت ایشون ما میدیدیم این بود، اصلا اولا که کسی که نیست اصلا معلوم نیست کجاست، اصلا اگه ما بگن آقا ایشون وزارت خونه میاد یا نمیاد ما نمیدونیم. دوم هم این که اصلا کاری هم نمیکنه. یعنی یه وقت هست یکی میگه خیلی خوب مثلا شرایط کروناییه، ما مثلا حداقل اطلاع رسانی عملیات هایی که داره تو سینما انجام میشه رو انجام میدیم. خب اونم که ما هیچی ندیدیم، یه دونه نشست مطبوعاتی، 2 تا جشنواره فجر، بعد جشنواره جهانی فجر در دل کرونا برگزار میشه با همون حلقه راندخار سینما، بودجش هم سر موقع میرسه، هیچ مشکلی هم نیست و ما مثلا از جشنواره برلین چیز نمی کنیم، الگو نمیگیریم که مثلا برگزار نمیشه، از جشنواره ونیز الگو میگیریم که برگزار میشه. یعنی ما سریع الگومونو مشخص میکنیم، چون میخوام این بودجه بیاد، چون این پوله باید بیاد بالاخره، حتی در دوران مرگ مردم و کرونا هم جشنواره جهانی فجر تعطیل نمیشه، جشنواره فجر تعطیل نمیشه و ما با همون حلقه راندخار اینها رو برگزار میکنیم، بودجهشون هم به اندازه کافی هست ولی بودجه برای کارهای دیگه در کرونا نیست. خب این همش سواله که آقای انتظامی شما کی اومدی به این سوالات جواب بدی؟ حداقل ما چرا باید ببینیم فرانسه کامل واکسناشو زده، جشنواره کنشو برگزار کرده، رسانه ها پدر جشنواره رو در آوردن که تو باعث شدی اینا کرونا بگیرن، اینا دارن کرونا میگیرن، که مجبور شد بیاد بیانیه بده که واکسنا رو زده ها، مجبور شد اومد بیاد بیانیه بده که آقا نه همچین چیزی نیست، اینجا کرونا نمیگیرن، مثلا دو نفر گرفتن، سه نفر گرفتن، حتی آمارش هم بده.
بله.
ولی ما اینجا وضعیت واکسنمون چون مثل فرانسه است و ما هممون واکسن رو زدیم، جشنواره جهانی فجر هم برگزار میکنیم. یعنی شما ببینید که ما این حلقه راندخور تا کجا میاد جلو، یعنی تا کجا میاد، تا جایی که ما هر روز داریم این همه کشته میدیم جشنواره رو برگزار میکنیم، بودجهش رو باید خرج بکنه و نمیدونم دیگه در چه شرایطی مثلا ممکنه یه جشنواره برگزار نشه. آقا برلین برگزار نکرد، برلین که دیگه تو دیگه از برلین که دیگه بزرگتر نیستی که. کن بعد از واکسن برگزار کرد، پارسال کن برگزار نکرد. یعنی میخوام بگم که آقا اینها خودشونو از کن و اینا هم بالاتر میدونن، یا نمیدونن بهانه‌شو میگیرن یا هر چیزی. اینجاست که مدیر سینمایی دیگه، آقا کرونا که دست دولت دیگه، شما که دیگه اینو قبول دارین دیگه. یعنی اگر دولت میگفت کسی حق نداره جشنواره رو برگزار کنه، کسی نمیتونست برگزار کنه دیگه. این که دیگه چیز نبود که، این که دیگه دستش خارج نبود که. ولی نمیگه. این حلقه انقدر نفوذ دارن که به قیمت مرگ مردم هم در واقع بودجهشون رو باید بگیرن.
خب حالا با این جمله، با این بخش پایانی فرمایشتون، من زاویه داشته باشم. رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا، رئیس جمهور کشور هستش و میگه مشاغل گروه دو که حالا سینما و تئاتر هم ذیل اون داره تعریف میشه، در شهرهای قرمز نباید فعالیت کنن. تنها کسی که وقعی نمیدهه سالن‌های سینمایی هم، پس قطعا سینما و سالن‌های سینمایی زورشون، قدرتشون، حرفشون از رئیس دولت یا رئیس جمهوری که شما میفهمید اگر بگه برگزار نشود نمیشود
بالاتره. تعطیلم که من که گفتم سینما کجا وقعی ننهادن، سینما زودتر از همه مشاغل تعطیل میشن.
من درباره اتفاق آخرین اتفاقی که از 11 تیر ماه حداقل افتاده صحبت میکنم که سالن‌های سینمایی همه بازن با وجود قرار گرفتن تهران، اون موقع 90، الانی که دارم با شما صحبت میکنم 351 شهر ایران که جزو شهرهای قرمز هستش در حوزه فعالیت سینماها بازن.
اولا که سینماها از اول اسفند 98 تعطیل شده، این یک، از اول اسفند 98
تا تیر 99.
آره دقیقاً. یعنی سینماها بجز یک دوره کوتاه که
الان سینما تعطیلن،
الان سینما ها تعطیل نیستن به دلیل
تهران قرمز دیگه،
به دلیل دلیلش این نیست که شما میگین که ستاد ملی کرونا گفته باید بسته باشن ولی باز کردن، نه، بعد از این که اعلام شد سینما تعطیل دوباره باید بشن تو همین تیر ما سینما تعطیل شدن، بعد رفتن اعتراض کردن انجمن سینما دارن، چون ما دو سه دوره فیلم اکران کردیم و بعد از این که یه هفته اکران کردیم دوباره بستیم. خب ببینید شما چه بلایی سر اون فیلم اومده، هیچکی هم حرف نزده. خب ولی این دوره آخر رو گفتن که آقا، استدلال آوردن گفتن به دلیل اینکه اولا سینماها شلوغ نیست، پر نمیشه، یک سوم ظرفیت داره اکران میره، با رعایت پروتکل ما باز نگه می‌داریم. اینو اعلام کردن.
قبلا که شما فرمودید الان... که کلا اون موقع هم که سینما ها هنوز کرونا نیومده بود که با نصف ظرفیت داشته سینما ها.
بله اون موقع همینجوری بود. ما خب که
اعتراضشون رو گذاشتن بعد از یک سال و نیم.
خب دیگه حالا الان بهشون فشار اومده. میخوام بگم اینم اتفاقا از عدم مدیریت دیگه، به باید به اینجای صنف برسه که صداشون در بیاد. مدیر سینما که صداش رو جای در نمیاره.
خیلی خب. آیه افشان فوتی بریم سراغ فصل دوم اشارات شما. من ذیل مجموعه فقر محتوا تعریف می‌کنم، شما به ترویج افسردگی تعبیر کنید.
من یه مطلب فقط بگم، ظاهرن بنده و آقای دانش توی یه مورد با هم تضاد داریم، تو بقیهش با هم موافقیم.
نه من اصلا با کسی فقط... تضادی ندارم.
فقط ظاهرن رو آقای ایوبی ایشون حساس هستن. ما احترام باید هستیم برای ایشون.
دعیش هستم من با شما هم نظر نبود.
نه خب اون چیزی که تاریخ سینما ایران داره نشون میده که
ببینیم ما تمام ممنوع تصویریامون و ممنوع کاریامون اون موقع داریم، ما تمام تون رویامون و این چیزا مال دهه 60، مال آقای انواره، مال آقای بهشتی.
چون داریم در جبه دولت 11 و 12 صحبت میکنیم، راجع به این موضوع بعدن صحبت میکنیم.
ممنون ممنون میشم از هر دو بزرگ بار سپاسگزارم.
ببینید تمام چیزهایی که آقای دانش از سوء مدیریت آقای انتظامی گفتن، زمین سازش آقای ایوبی و بخش کوتاهی آقای حیدریان بودن. ایشون اومدن به زعم آقای دانش و منم تایید میکنم با سیاست تنش رو تنش زدایی کردن اما شرایط ورود مافیا که از باز تاکید میکنم از اوایل دهه 70 شروع کردن وارد بشن به این عرصه کامل فراهم شد.
بله.
الان دولت تصمیم نمیگیره برای سینما ایران، حق با شماست. سازمان سینمایی که همچنان من معتقدم نمیدونم چرا تأسیس شده تصمیم گیر نیست. اتفاقا تأسیس سازمان سینمایی مگه نمیگید فارابی تأسیس شد به خاطر اینکه بودجه رو بتونه سریع‌تر به سینما ایران تزریق بکنه. خب سازمان سینمایی چیکار میخواد بکنه دیگه؟ و از طرف دیگه حالا که این اتفاق افتاد، سازمان سینمایی هم قرار دخیل بشه تو این قضیه. اون تبعیض‌هایی که عرض کردم
فرمودید
به وجود میاد. یعنی الان شما تو این حداقل 8 سال اخیر نگاه بکنین چه فیلم‌هایی بودجه گرفتن، چه فیلم‌هایی در واقع حمایت شدن و چه فیلم‌هایی اکران شدن و از قضا پرفروش هم شدن ولی پرفروشی نشانه این نیستش که اون سینما سینمای سالمی بوده. ولی در کنار شما میبینید یه سری سینمای فیلم هایی ساخته شد که از بخش خصوصی با زحمت ساخته شد و اکران خوبی هم بهشون داده نشد. بنابراین فارابی، سازمان سینمایی اگر تأسیس شدن که بودجه رو درست تقسیم بکنن که درست تقسیم نکردن، اگر تأسیس شدن که حمایت خوبی بکنن تو این 8 سال حداقل حمایت خوبی نکردن، تبعیض قائل شدن و به نظر من یا خودشون یا به زعم من مافیای سینمای ایران انقدر نفوذ داره روشون که سیاست گذاری محتوای سینمای ایران رو داره میکنه. دشمن کامل نفوذ کرده توی فرهنگ و هنر مملکت ما و قشنگ داره سرمایه گذاری میکنه تا فرهنگ و هنر این مملکت رو هم زیر سوال ببره هم به قهقرا بکشونه. و تو این 8 سال فکر میکنم موفق شد چون سینمای ما مرد.
بسیار سپاسگزارم جناب دانش بزرگ. میدونم که ترافیک کاری شما فراوانه و در حقیقت لطف کردید وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. یه جنبندی 2-3 دقیقه از شما داشته باشیم و با شما خدافظی کنیم. بحث رو در ادامه با جناب افشار فتوحی ما ادامه خواهیم داد. ممکنه که تو این جنبندی بخواید به نکته‌ای که قطعا در عرایض من مخفول واقع مونده شده ولی شما تمایل به عنوانش دارید هم اشاره بفرمایید. در حد 2-3 دقیقه در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. من در کل فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی فرهنگ و هنر رو در اولویت مثلا صدوم خودش هم شاید نمیدید،
بله.
اولویت دویستوم خودش میدید و زیاد درش مهم نبود. کلن دنبال یک شخصی میگشت که با عنوان وزیر ارشاد بذاره که در واقع آیا آرامش حاکم باشه، دردسر نشه، حالا فرهنگ و هنر هم کار خودشو بکنه و اینها. ولی اصلا سیاستی وجود نداشت در دولت آقای روحانی برای فرهنگ و هنر. برای همین حالا به هر حال اگر اتفاق مثبتی هم افتاد بنابر ظرفیت شخصی اون مدیرانی بود که
بله.
اونجا حضور دارن و اگر هم اتفاق منفی افتاد اصلا برای دولت مهم نبود که بخواد پیگیری بکنه که اون اتفاق منفی رفع بشه یا اینکه مثبت بشه یا هر چیزی. ولی در نهایت اینکه ما در دولت 12 که مدیریت سینمایی بالکل نداشتیم که اصلا بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اصلا مدیریتی وجود نداشت، فقط در واقع یک چیزی اونجا بود به عنوان کسی که مدیر سینمایی باشد، ولی در دولت 11 به هر حال مدیریت وجود داشت، نکات مثبتی داشت، نکات منفی داشت، تلاش میشد، بالاخره اتفاقاتی میافتاد که میگم اگر شناخت بهتری نسبت به بدنه سینما و روابط وجود داشت شاید میتونست اتفاقات باز بهتری هم بیفته. ولی حالا در نهایت من امیدوارم که از این بحران کرونا مخصوصا و از این بحران مدیریت سینما ایران بتونه دوباره سر بلند
کنه،
چون واقعا الان سینما درسته با قول آقای افشار مرده تقریبا، این شبکه نمایش خارجی داره یه جوری جور قضیه رو میکشه. امیدوارم که ما دوباره بتونیم در حال به هر طریقی در دولت جدید یه بارقای امیدی رو ببینیم.
بسیار سپاسگزارم و امید که این رخداد و این رویداد هرچه سریع‌تر در حقیقت شاهد وقوعش باشیم. از شما جناب احمدرضا دانش کاشان سینما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار سینما معیار قرار دادین. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم سلامت بشید. من از شما و آقای افشار تشکر.
بسیار سپاسگزارم. رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم و پایانی سینما معیار رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. سینما معیار رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت رصد مدیریت عرصه هنر هفتم سینما در دوران ریاست جمهوری 11 و 12. در خدمت جناب آقای امیر افشار فتوحی کارشناس و منتقد سینما هستیم و در دو فصل نخست و دوم برنامه هم جناب آقای احمدرضا دانش کارشناس سینما ما رو همراهی میکرد. خب جناب افشار فتوحی، در فصل سوم از آسیب‌ها و نقدهایی که شما در حقیقت به حوزه مدیریت جناب ایوبی، انتظامی و حیدریان داشتید، بی‌تفاوتی نسبت به آرمان‌های ملی و البته عدم تولید آثاری در این عرصه رو به عنوان یکی از آسیب‌های کلان دوره 11 و 12 اشاره داشتید. درباره این نگاه رویکردتون تبیین بفرمایید. کمی جزئی‌تر هم قطعاً راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد.
ببینید، ما در این دوران 8 سال فیلم‌هایی ساخته شد، به هر حال فیلم‌هایی که فارابی به یک نوع دولت در واقع حمایت کرد.
بله.
و فیلم‌هایی که در بخش خصوصی نمیدونم از کجا، یا شاید میدونم صلاح نیست گفته بشه، ولی به هر حال لطف کردن، کمک کردن سینمای ارزشی ساخته بشه که اون هم باز توی اکران با مشکل روبرو شدن.
درست.
با قولای دانش اگر این پلتفرم ها به کمک نیامده بودن، معلوم نبود تکلیف اون سرمایه ها و اون فیلم های ارزشی چی میشد. من یکی از چیزایی که مد نظرم هست بگم در این خصوص اینی که شاید یکی از مهمترین چیزایی که ما معتقدیم سینما در زمان فرهنگ هنر کلن در زمان دولت آقای روحانی شکست خورد، همون سوء مدیریت بود که خودش هم ضربه خورد. یعنی توی این دوران فیلم هایی ساخته شد که برخلاف شعار آقای روحانی بود.
بله.
تدبیر و امید، ولی ما تو هیچ فیلمی تدبیر و امید ندیدیم و به یک نقطه رسیدیم که انگار به خاطر مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا هر چیز دیگری مردم موقعی که عصبانی میشن چه اتفاقی ایجاد میشه. ما این اتفاق رو تو فیلم ها دیدیم. خشونت، آدم کشی، خیانت، یعنی چیزهایی که نه با شعارهای دولت تدبیر و امید همخوانی داشت، نه با فرهنگ مملکت ما همخوانی دارن. به همین دلیل عرض میکنم که مدیران ما، مدیران الزاما فرهنگی و هنری ما و سینمایی ما، با ندونم کاری، با غیر تخصصی بودنشون که میگم شرع هم حکم میکرد که اگه بلد نیستی بس بکشی کنار، این اومدم اینجا تجربه بکنم، این عرصه
درسته. اما جناب افشار فتوحی، این فهم شما رو ذیل این مجموعه نمیتونیم تعریف بکنیم که به حال یکی از اصلی‌ترین رسالت هنرمندان دیدن و رصد ناهنجاری‌ها و بازتاب دادن اون ناهنجاری اجتماعی و بازتاب دادن اون در حوزه تولیداتشون در هر عرصه‌ای. حالا اینجا داریم راجع به سینما صحبت می‌کنیم. مثلا مواردی که شما فرمودید، خشونت، قتل، یا خدمت شما عرض بکنم که مواردی از این دست، خوب نمیتونیم اینو ذیل مجموعه رصد خود هنرمندان در حقیقت تعریف بکنیم که آمدن اینها رو به عنوان موزل آسیب اجتماعی گرفتن و حالا از طریق محصولاتشون اینجا آثار سینمایی دارن به مخاطب ارائه میدن، اون تسکا رو، اون بزنگاه، اون زنها رو بخوام به مخاطبشون بدن.
بله میشه اینجوری هم فکر کرد، ولی آیا فقط فرهنگ مملکت و موزلات مملکت فقط همین چیزا هم؟
درود بر شما، کاملا موافق.
ببینید مخ